آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید: 00427258477273. تکرار می نمایم: 00427258477273. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کسی از دشت برچی اصالتن از بامیان، یکی از محروم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان، از صعوبت ها و ناگزیری های زمان اینک دست به فریاد زده ام که نمی دانم از کدامین مرزها، سدها و سانسورهای سیاسی گذشته و به کجاها می رسد. اما تا آنجایی که می رسد را بی‌باکانه فریاد زده و به تمام مردم دنیا می گویم: دنیا، امروز افغانستان آخر دنیاست و نهایتش را تجربه می کند. هیولای زشت و غلپیکر ملتفق از جهل و فقر هر روز بیشتر دهان باز کرده و کسان بیشتر را به کام خود فرو می برد. در این بین کسان چون من به عنوان نسل جوان این مرزبوم بیشتر قربانی این فاجعه هاییم. اگرچه شجاعانه جوانه زدیم ولی در کویر خشک و بیرمق افغانستان سبز بودن و امیدوار بودن تبدیل به جنگ و هنر شده است. آره، روزگارم به سختی می گذرد. به خاطر فقر و بیپولی نمی توانم دیگر ادامه تحصیل بدهم. مجبورم دست از تمام امیدها و آرزوهایم برداشته و راه مهاجرت در پیش گیرم. مهاجری که نمی داند قصه بی‌خانمانی و مسافرتش در کجا پایان می پذیرد. من که روزگاری امید یک خانواده و یک کشور بودم، جسورانه پدر و مادر پیرم را در پایه های بامیان ترک کرده و راهی کابل و مدنیت شدم تا شاید از زرق و برق های دموکراسی چیزی هم به ما برسد. ولی تا این که پا در کابل گذاشتم، دموکراسی مسخور طبع شیخ و مفتی شد و ما هم امت اسلامی و تمام امیدها و آرزوهایم کفر شد. در نهایت من ماندم و دامان محجبه کابل و پدر و مادری که به چشمان ناامیدی به سویم می نگرد. می دانم حال دنیا خوب نیست، ولی چی می شود تا آنجای را که می توانیم دست به حال دنیای آشفته من بکشیم را دریغ نسازیم.
سلام به شنوندگان عزیز. موضوع ازدواج اجباری کودکان در افغانستان یک چالش جدی است. برای کاهش این مشکل باید اقدامات گسترده‌ای در سطح جامعه و دولت انجام گیرد. اولا نیاز به آگاهی و آموزش سطح خانواده‌ها و جوامع داریم تا اهمیت حقوق کودک و آموزش دختران درک شود. دوما دولت باید قوانین محکم‌تری در رابطه با ازدواج کودکان وضع کند. با همکاری و حمایت جامعه می توانیم به تغییر این وضعیت کمک کنیم و دنیای بهتری برای کودکان افغانستان بسازیم.
دیگه موضوع ازدواج های اجباری کودکان در افغانستان. در افغانستان یک حکومتی که توجه نداشته باشه، فامیلایی که توجه نداشته باشه، خصوصا فامیلایی که از فقر و بدبختی نالشت میکنن، آنها به خاطر چند روپ پول میخواین که اولادای خدا باید پول اندکی باید بفروشن. چرا؟ بخاطر دستنگی و از فقر و بدبختی دیگر راه برشان نمانده. در افغانستان در مکتب ها، در دانشگاه ها برای ما مخته نشده که چی رقم یک کارآفرین باشیم، چی رقم یک مهارت کسب کنیم، چی رقم میتونیم که تجارت شروع کنیم از سرمایه کم با بالا. ما باید کوشش و تب و تلاش کنیم بالای ذهنیتی های خود. ما خود از فقر و بدبختی نجات نتیم، این ذهن ما تو باقی میمونه. بخاطر از این ما باید رشد بتیم، خود رو رشد میتیم. هر انسان مجبور و مکلف است که رشد شخصیتی از خود داشته باشه، ذهن عالی داشته باشه، رو به مثبت شدن بره، بیندشه، تب و تلاش کنه، کوشش کنه. باید خانواده کودکان خود تشویق کنند، برن تحصیل کنند، درس بخونند، زحمت بکشند، یک کسب برشان یاد بدن، نه که برن نو سرک از مردم پول جمع کنند، برن یک کسب، یک مهارت یاد بگیرند، جستجو کنند، تب و تلاش کنند. مردم افغانستان فقط از فقر نالش دارند. به خاطر چی که یا متکی به دلار است. ما باید خودمو سر پای استاد چه مقاومت کنیم.
او منگل استاد نگرف نه میگستین جامع که پلنگیان را غلی دینه فهمیدی؟ او چند سال پیش خانده نکده بود بگی خو بیخی خو فهمیدی راست میگه در نیراست راست خودم میگم همیده که کسی نفره دیا کار یاد کده صدقه مردم کل شکل لغت زدست که بری کارتانه کنی فهمیدی؟ شما میگه 20 سال خوردش علامات حریات کدی مال شما بری بگردی در کوچه کبال سودا کنی فهمیدی؟ همو لایق لایق مردم هست. یه خوبا واقعا ما میگم یعنی میتو در ریاست برق فهمیدی بی سواد آوردست بلی برق نمشته میکنی یک بپاین چو بیچاره کلش دست مصرف کده نمیباشه پسش میای 10,000 بلی برق می فهمیدی؟ یعنی میتو تو ماهی دینست ماشه شانوالا کده فهمیدی دو اول سر کامدین با کمپیوتر نمی فهمیدی نیک لک یک و نیم لک حالو اون مردم 5 سال معاش نمیده میگه شما قرضدار هستی. یه غلطی تو مایت نبود، تو غلطی خود خودت بود که تو خودت برشنه قوالت نبودی فهمیدی. حالو بیچاره فهمیدی 5 سال نال معاش نمیده که تاکو قرضش خلاص نشو فهمیدی. دیگه در دمیر چست با وقتا خوب برنامه را انتخاب کردی بدل ما فهمیدی. دیگه این بیخی چیزی که واقعو تمام روز نگین واقعو کل قرار خلاص نکنین. دیگه بدل زو خونه شما ما واری عوام تبو برباد فامیلی والا پجر پسند دار زارا غادی اون کتش یک پینوس اتفاق چگه که سر شانه می کنه می گرده دگر روز دیوینی دگیش می گرده وافی دگر روز دگیش می گرده تمام می دینه که دگر فامیلی تمام روز خانه خود شخو می باشین ماشه مف مفت می گیدین غریب مردم تباس فامیلی دگر اقتر نظر فامیلی و منگل خوب خاندن کرده قربان دانی زی شو می گستین جامعه که پلنگیان را غلی دینه.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلامت باشی. سلام خدا با شما و مهمانان شما. تا خود کنیم آقای ظریف نظر، اگر ببینیم در این 50 سال که مثلا در افغانستان جنگ و بدبختی است، همین 3 سال و 4 سال که تقریبا میشه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان برقرار شده، یک فضای بسیار خوب به وجود آمده که تمام مردم افغانستان باید از این شکرگزاری کنه. این فسادی که مثلا قبلا بود الان اینقدر نیست مثلا که فساد است در افغانستان. شما میتونی پیش والی بری، پیش رسوال بری، پیش قماندان بری، اصلا کسی مطمئن نکنه که تو چرا میری مثلا به صحبت کنی. مثلا امروز فساد نیست در افغانستان مثل که قبلا بودن. اگر شما بری یک اداره بری مثلا نه پای نداره، ولی مثلا اگر شما بری مامورین قبلا که مثلا در دولت جمهوریت بودن امروز نشسته مثلا سر کامپیوتر کار میکنه. و دوم این که مثلا اگر یک کسی مثلا طرفداری سر خودش میاره سر کار یا چیزی میاره، اینقدر جهت نیست مثل که در جمهوریت بودن، اینقدر فساد نیستن مثلا در افغانستان. به نظر یک چیزی بگویم که مثلا امروز الحمدلله در افغانستان یک فضای بسیار خوب به وجود آمده، امنیت از جنگ نیست، بدبختی نیست. همین کسی که انتقاد میکنه بهتر است که داخل افغانستان بیه بشینه با اینا صحبت کنه، این بهترین راه است که کشور ما دیگر بدبختی نباشه.
بله، نظر شما منعکاس یافت. میمانا بر شما نظر خود اونا هم خواد گفتن، ببینیم دیگه چی میگه. تشکر از تلفن تماستان. آقای عرفانی شما چی میگین در مورد ادعای از اینا؟
ما در رابطه به ادعای از اینا، شاید موضوع های شخصی خود اینا باشه، پس اگر خود همه چیز گل و گلزار باشه، چرا اینقدر سرصدا از داخل کشور و بیرون از کشور در واقع باشه؟ وقتی که کشوری که مشروعیت قانونی داشته باشه، هم که مشروعیت شرعی و هم قانونی، چرا در واقع اونها رو به رسمیت نشناسن؟ خود یک سوال است در واقع. یک ثانیاً از دیدگاه دین مبین اسلام، همونچه که دکتر صاحب گفتن، در واقع ما نمیتونیم که مثلا یک مذهب در مروج باشه در قوانین خود همون بیاریم و که دیگه ایش نباشه. مثلا از برادرای جعفری ما هم زندگی میکنه، در یک سیک هم زندگی میکنه، غیر مسلمان هم شاید در برای اونجا زندگی بکنه. پس یکی از عاملهای فساد امروزی قانون امر معروف، اگر شما من خود نقد کردم در ویدئوهای دارم، در واقع خودم این نقد کردم، گفتم اگر کسی هم حاضر شه به مناظره، حاضرم که مناظره رو انجام بدم. یکی از فسادهای عامل اصلی که فعلا مردم ما بی سوادن، سواد ندارن، ملاهای ما اینقدر تحصیل آگاهی ندارن که نقد یعنی چی، تحلیل یعنی چی، قوانین شرعی یعنی چی. یک زمانی بود که قانونهای در محاکم، قانونهای به جای قانونهای مدنی که امروز پارلمان تصویب میکنه، چه قوانین فقهی بود در واقع. و اگر امروز هم اینها مراجع در اسلامی انجام بدن و فقهی، مراجع به فقهی انجام بدن، یک مذهب چی که یک پیروان مردم جعفری محرومن، اگر اینها به پیش قاضی برن، قاضی چطور میتونه از اینجا چطور بتونه حکم کنه؟ پس باید به زورکلگی حکم کنه. قاضی که مسلمان هست، فقه حنیفی درست انجامش میده، خب این مردم دیگه که همینجا تولد شدن، غیر مسلمان هم شاید اینجا تولد شده باشه، ده. یک قوانین کشور اسلامی درست بکنه که قوانین این نکته اساس استاد برای شما بگویم که قوانینی که در محکمه هست باید عمومی باشه، خاص به یک مذهب نباشه. اگر خاص به یک مذهب باشه دیگه مردم محروم میشن. چیزی که محروم شد بی‌عدالتی، چیزی که خود بی‌عدالتی که بود در واقع عین فساد است. و یکی از قوانینی که امروز وضع شده در افغانستان انمی یک تازیست، ابی خودت عامل بدبختی فساد هست. ای که قاضی ها چی حکم میکنن در محابس، چطور بندی ها به سر میبرن به مکافات و مجازات، اون رو الله متعال میفهمه. اینایی که نظر میدن، اینها که قوانین نمیدانن و اینا که از محکمه خبر ندارن، اینا پیش قاضی نمیتونن گپ بزنن و قاضی هم تو یا اینا دوره میزنه و یا اینا به زندان در واقع میندازه. کسی باید بگه فساد نیست که بره به پیش قاضی بشینه که همین شخصی که در مذهب جعفری در همین جگاه زندگی میکنه، ای به مشکل میخوره. در حقیقت وقتی که این مشکل بخوره، تو از فقه حنیفی خویی قبول نداره، در واقع پیروان از این نیسته، چطور تو حکم میکنی؟ پس حکمی هم که تو میکنی مردود است. پس که مردود باشه، همین خود فساد کسی به زندان و یا براعت آسیب بکنه در واقع.
تشکر استاد عرفانی. آله یک شنوندی دیگر ما وسوزنم. بله شنوندی، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین، سلامت باشین، سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان محترم.
تشکر.
در مورد فساد من میخواستم چند نکته را یادآور شم، خدا کنه وقت برنامه را زیاد نگیرم.
بفرمایید.
چون دامنه فساد قدر بزرگ است که من قدر پیروان از صحبت کنم بازم کم گفتم. یکی خواهی که با آمدن امارات اسلامی فسادی که در دوره جمهوریت بود به این خاطر زیادتر شد، به اوج خود رسید، و اونی که اینا خیداری علی تفتش لغو کردن. چی کسی با فساد مبارزه بکنه؟ و بدتر از اوی که کسی که از لحاظ ساختاری در تشکیل است ولی صلاحیتی نداره، یک فرمان مولای سبیبت الله صادر کرده، هیچ کس حق نداره، اداره علی تفتیش صلاحیت نداره قراردادها را تفتیش بکنه. از دیگه طرف خود لوی سرانوالی عملا لغو از بنام تعقیب فرامین احکام را ساختن، و از طرف دیگه ای که اینا کمیسیون اصلاحات اداری را که اونا با هم از چهار جزء اساسی مبارزه با فساد، یکش کمیسیون اصلاحات اداری بود، این هم عملا لغو است. بسای 5 6 7 8 در خود اداره مقرر میشه، بسای 3 و 4 وزیر صاحب مقرر میکنه، بسای 2 1 میره مولوی صاحب حیات الله و رئیس الوزرا مقرر میکنه. کمیسیون اصلاحات اداری یک نقش غیر عملی داره، یک بس تشریفاتی و از جای خود لغو شده. در تشکیل اداری امور چسبیده و تشکیلش هم شاید 5 و 6 فیصدش مونده نباشه، باقی موندهش خودش لغو شده، اصلا وجود نداره. و دیگه ای که خود شما ببینید از لحاظ مصارفاتی، از لحاظ عوایدی، یک افغان چقدر خرج شده در خانش در یک سال است. بسیار خوب خانواده در تمام سال یک لک افغانی در خانش داخل نمیشه. شما سند بودیجه را یک دفعه بررسی بکنین، سند ملی بودیجه، زمانی که بودیجه افغانستان پاس میشه، او سند طور رسمی در وبسایت وزارت مالیه نشر میشه که اینی عواید مانقه، مصارف مانقه، شاخص های اینی، شاخص های مصارفاتی، شاخص های عوایداتی کلش نشر میشه. متاسفانه سال 1401، سال 1402، سال 1403 سند ملی بودجه را تک تک افغانا باید در اختیار و در دسترس داشته باشن. اینا اصلا نشر نمی کنن، نه در وبسایت نه هاردش در اختیار کسی قرار میدن. چرا؟ در سند ملی بودجه 4 میلیارد افغانی خرج دسترخانه خود امیرالمومنین صاحب است در یک سال. 4 میلیارد افغانی. خب یک افغان ما، یک معلمم چند مش میگیره، یک دکترم چند میگیره، یک مامور چند میگیره، رعیتی که در دولت کار نمیکنن چند میگیره، 40 میلیون نفوس چند مش میگیره، چقدر واید خانهشان است که تو 4 میلیارد بر از این. یک پیسی به نام حکومت داری داشتیم در دوران جمهوریت کو از در ولایت های مختلف بر والیا دادن میشد تا 25 لک افغانی بود. حالا از 25 لک تا 40 لک هم بود. یک دو سه ولی زوراور مثل نوسادتا و مثل ولی هلمند گلاب منگل اینا تا 40 لک افغانی میگرد. فعلا که هیچ نوع مشکلی در حکومت داریم، هیچ نوع مشکل امنیتی نداریم، هیچ نوع جنگ و جوهر نداریم، مخالفتی در نظام نیست. این پیسه تا 60 لک هم رسیده. یک ولی 60 لک هم به نام خرچ دسترخان به نام مختلف میگیرن که او رو وجه دسترسی برش میگفتن، وجه دسترسی. حالی هم میگیرن او برو داری پیسه چی مانا داره. حالی یک گلسوال شما ببینه خرش دسترخان دارن. یک گلسوال مامور خدمات ملکی است، نظر به قانون مامور خدمات ملکی خرش دسترخان مستحق نمیشه. چرا؟ از امتیازی بسیار بالای دیگه برخورد برستن اینا رقم رقم ماشات میگیرن. یعنی فساد ما که میبینم اینمین نظام ما فعلا فاسدترین نظام است. هیچ نوع انعکاس پیدا نمی کنه. فساد در کجا هست؟ هیچ نوع ارگانی نیست که معلومات بده، صلاحیت داشته باشه، مسئولیت بگیره، برای یک قرارداد یک دفعه بررسی بکنه. تمام قراردادهای کلان با خارجی ها میشه، با داخلی ها میشه، هیچ هواییست کلش، هیچ کسی نیست که از اون نظارت کنه، بررسی بکنه. فقط اونم تفتیش های داخلی تو هم بیمان ها زیر دست خود اداره هست و میاید چون ورقه میبینم میاید خلاص هیچ اصلا کسی نیست و بگید چرا. اگر مثلا یک ارگانی پیدا شد که یک بررسی بکنه فساد بکشه، این فساد کجا بره؟ حالا ما مثلا فکر که اگه داره آمد وزارت یکی از وزارت ها یک دوسیه جور که چهار تا مفسدین گرفت گفت خود چی شواله اونجا لویستان اولی نداریم که اسناد شرایی کنی که دوسیه جور کنه، اسناد مجبور راست رایی کنی بر محکمه. از زمانی در محکمه رفت قاضی ما که میفهمم قاضی فقه دارید نمیفهمم، قاضی در کل عمر خود یک مکتوب نوشته نکده، قاضی حتی سواد نداره، بسیاری از سوال املاونشان ندارن. اینا که مولوی صاحب هستن درست است که اینا ممکن است قواعد فقهی خوان نباشه، ممکن است برای اعتقادات بفهمن، تفسیر حدیث خوب بفهمن، ولی چی میفهمن که جرایم عمل کرد چی است، مؤثریت مفیدیت و اقتصادیت یک پروژه در چی است، تای مراحل یک پروژه در چی است، مثلا جرایم محاسباتی در چی است، یا مثلا در صورت های مالی وقتی که تخلف وارد میشه چی میشه، یا یک قرارداد چی چیزای نقص میکنه یک قرارداد، قطعا نمیفهمن. یک مجلات الاحکام عثمانی است که جوابگوی امورات مثلا 200 سال پیش هست، حال جاگوی موضوعات که امروز سوار در ادارات واقع میشه که هست. این تمام مردم میخاطر وقتی که قاضی یک مجرم میگه میگه خب بزنش 200 شلاق بزنینش و مثلا علاج بکنین در زندان پرتینش 2 سال، یکی دیگهش میگه خب 2 سال زندان پرتین و اصلا شلاق نداره، یکی دیگه رو ببینین که در جریان تحقیق اقدر رو زندانی رو زدن که بشاره نفسش برآمده زیر در تحقیق مرده و در آخر معلوم شده که بیگناه بوده. از این مشکلات بسیار زیاد است. خداوند اینا را مصلح بسازن، خداوند توفیق بده جانه که به خیر از این مملکت شون خود جور بکنن.
خب همینجا شنونده عزیز یک مسئله ای است که تعداد از شنونده ها هم وقتی که من این موضوع را در فیسبوک ماندم ما را هم انتقاد کرده، میگن شما دروغ میگن، تهمت میکنین، شما مچم از کجای خبرها را آوردین. تعداد از شنونده ها زنگ زدن، اونا میگن هیچ فسادی داری نیست در افغانستان. بر از نو خیلی چی بگویم؟
ما یک خواهش میکنم از کلشون درست، هیچ نوع فساد نیست. من هم دروغ گفتم، خدای نخواسته شما هم هر کس. من از کل کسایی که صدای ما رو میشنوا یک خواهش دارم، شما بیاین سند ملی بودجه رو مطالعه بکنید. شما ببینید که سال 1403، سال 1402 و سال 1401 سند ملی بودجه چرا نشر نشده. شما وبسایت وزارت مالیه رو یک دفعه باز کنین، از 10 سال از 15 سال سند ملی بودجه از گذشته رو میافین. چرا این سند ملی بودجه امسال نیست؟ زمانی که سند ملی بودجه در دسترس ادارات نیست، ادارات مصارف خود بر مبنای کدام یک از اسناد باید انجام بدن؟ سند ملی بودجه این سند عالی ترین سند مطرف بودجه است. حتی تمام قوانینی که با سند ملی بودجه در مغایرت باشند او قانون قابل تطبیق نیست. سند ملی بودجه قابل تطبیق است ولی به خاطر اینا گرفتن گوشه کردن سند ملی بودجه رو نشر نمی کنن. ولی کسایی که امکانات دارن بفرمایند وزارت مالیه برن دسترسی پیدا کنن به سند ملی بودجه یک بار ببینید خرج دسترخان مولوی صاحب بیت الله چند است، به دسترخان ما چند مدره، ما به یک سال یک لک پیداگر نیستم، چرا نیستم، ما چی فرق دارم با اینا؟ خب برو بسیار فرق دارم. خب روزی یک لک تو امیال شما 4 میلیارد که تقسیم نمیده 12 میلیون نزدیک به 12 میلیون میشه روزانه خرج دسترخانشون، با کدام دلیل و با کدام اساس؟ خب میگن خب وقتی میگن هیچ فساد نیست، چی فساد بالاتر از این است؟ ما یک معیار داریم در قرآن، ما از ما بالای قرآن راجع به فساد صحبت میکنیم. خداوند میگه میگه هر کسی که شما ایمان آورید الله تو هاد الامانات الا اهلها، شما امانت نتین مگر بر اهل امانت. در تفسیر از خود پیغمبر میفرمه به صراحت که این آیت در شأن کسی نازل شده که پیغمبر علیه الصلاه و السلام کلیه کعبه را ازش گرفت در فتح مکه مکرمه، کلیه کعبه را ازش گرفت بر مسلمان ها داد. آیت آمد که پس بکنیم بر از امو آدم، اونا مسلمان هم نبودن. چرا؟ به خاطر از که اونا مسلکی بودن در حفظ و مراقبت قبل معظمه، اونا از همه اموراتش با خبر بودن، اونا تجربه زیر داشتن که کعبه را باید نگاه کنن. ولی ما چی کردیم؟ امارات اسلامی کامیاب شد، چند وزیر ما مکتب خوانده، چند معین ما مکتب خوانده، چند رئیس عمومی مکتب خوانده، چند رئیس خوانده، چند آمر خوانده، چند مدیر عمومی خوانده، هیچ کدامشان نخوانده. و مامورین سابقه در از بست مدیر عمومی با پایین کار میکنن، هیچ مامور سابقه در بست مدیریت عمومی دارن یکان تایت مانده از تصادفات روزگاره.
شنوندی تشکر، در آینده بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم. تنها همون قبول این که این منابع شما چی است؟ مثلا منبعی که شما این چیزها رو گرفتین؟
این معلومدار گپ است. شما فکر میکنین لویسان ولی کی داریم؟ در تشکیل دولت نداریم. کسی که یک روز دولت دم آمده میفهم لویسان ولی
نداریم. یه بودجه که گفتین 12 میلیون مصرف میکنه به طور مثال ایره در بودجه دیدین؟
سند ملی بودجه نوشته است برای خرج دسترخان.
سید امیر تنها به خاطر معلومات شنونده عزیز ما خواستیم که موضوع را برشان روشن بسازم. های بسیار زیاد تشکر.
من به این خاطر گفتم که هر کس دسترسی داره بکشنیم سند ملی بودجه را نشر کنیم.
پیام شما نظر شماست.
در جستجوی گمشدگان،
سلام علیکم برادر عبدالرفی نظرین دین هستم، ولد الله عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد، اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاجدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد، مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 078-45-36، تکرار شماره 078-45-36. از این بندی هایی که به ایرات آمده است از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاجدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرد.
یک شخص به نام یاسدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از نو انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه این پیام به بخش نشرات خون نشر کنیم تا همه خانواده از اینا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از او مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه من باز یک پیام بگذاریم تا به خانواده اینا بگم که همه قدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند. کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفا به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00427258473. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر خدا حافظ و ناصرتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که خوب و جور باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه امروز یکی از هنرمندان و ممثلین جوان افغانستان با خود داریم که فعلا مقیم امریکاست. راتب ندیم امروز مهمان ما است و در مورد زندگیش و کارهایش صحبت میکنیم. راتب جان به برنامه خوش آمدی. بیا که اول از خودت بشنویم که راتب ندیم کی هست و چگونه وارد دنیای تمثیل و هنر سینما شده.
تشکر جاوید جان، زنده باشین، سلامت باشین، از اینکه ما را دعوت کردین. سلام بر شما، بر همکارای نازنینتان، بر شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم. راتب ندیم در کابل به دنیا آمده و تمام زندگیش در کابل سپری کرده. صنف 12 را ما از لیسه محمد علم فیضات فارغ شدیم و بعدا با توقف چند سال رای دانشگاه کاتب شدم و اونجا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی به درجه لیسانس فارغ شدم و آهسته آهسته در دمی زمان هم تحصیل خود انجام می دادم و همچنان در رادیو تلویزیون و رادیو آزادی مصروف کار بودم.
با ما در برنامه مربای مرچ که تمثیل می کردی بسیار شوخ بودی. آیا در مکتب هم شوخ بودی؟
جاوی جان دقیقا یک شخصیت شوخ و آزاردهنده نبودیم برای معلم خود، برای استاد. اینا همیشه یک بچه عاجز، یک کوشنشین و احترام اونا را همچنان زیادتر در نظر داشتیم. چرا وقتی که ما خب بسیار خرد بودم که در رادیو تلویزیون، در رادیو افغانستان رفتم کار کردم و اونجا برنامه می ساختیم که واقعا بر ازمی بود که چه قسم از استادت باید احترام کنی، از بزرگ احترام کنی، بازو دیگه تاثیرگذار می باشه سر شخصیت خود انسان. باز نمی شد یک ما شخصا در نمایشات خود دیگارا نصیحت می کردم که احترام کنین، شوخی نکنین، مثلا بیادبی نکنین. در مکتب باز خودم برعکس بارم، اما تو یک بچه عاجز که همیشه امو قوانین و اصول چیز رفتارش همیشه مراعات میکردم، یک بچه عاجز بودم. من تو در با دوستا و رفیقا واقعا شوخ مزاج بودم.
مسئله احترام خود جایش است که هر کدام ما شما به یکی دیگه احترام داریم و داشتیم، منتها من شاهد هستم که در مربای مرچ که میامدی بسیار شوخ بودی.
مربای مرچ خودش یک برنامه شوخ، یک برنامه انتقادی، طنزی، شوخی دیگه تاثیر داشت. هنرمندا با هم یک جای می شدیم، همکارا وقت خود خوش می گذاشتندیم، وقت شوخی که نمی کردیم. جاوید جان بازو برنامه اونم قسم به اون کیفیت تولید هم نمی شد.
مگم یک چیز یادم است که امی کسایی که در برنامه نو وقت می آمد می گفتیم جریمه کنیم که یک خوراک کباب دیاره، ولی یک روز هم کس خوراک کباب ناورد.
دقیقاً اون کسی که باید خوراک کباب می آورد ما بودم و پیمان صاحب بود. این دو نفر واقعا سر وقت حاضر نمی شد. از پیمان صاحب هم مشکل موتورسایکلش بود و بایسکل ایناش بود که بیچاره از سر نوخت می رسید. از ما مشکل مکتبم بود و مشکل دانشگاه بود، یا نوخت می آمدم یا وقت می رفتم. خب منتها تشکر از شما و از رادیو آزادی که با ما ساختن واقعا.
سلامت باشید جان.
فراموش نمیشه که
پیمان صاحب موتورسیکل و بایسکل خود که می آورد جای نمی افت که پارک کنه.
آفرین. یا اگر پیدا میکرد حتما بلاک میکرد، رای عبور و مرور بلاک میکرد یا سپاده روا.
باز که پرسانش میکردیم یادش بخیر، میفتیم پیمان صاحب دیر کردی برنامه مانده، میگفت خود جای نمی افت که موتورسیکل استاپ میکردم.
یا جاوید جان اگر فراموش نکرده باشین در استیدیو می بود نفر می آمد می گفت موتر سایکل تپس کن.
آه می گفتم رای موتر گرفته. یادش بخیر پیمان صاحب میشه صحتمند و سرحال باشه انشالله. در یک از برنامه های میمان آزادی پیمان صاحب هم انشالله دعوت خواد کردیم.
دیگه خوب وقتا بود، والا بسیار وقتای عالی بود.
حال خودت در امریکا هستی، زندگی در امریکا چگونه است و چی تفاوتهای با زندگی در افغانستان داره اگر کوتاه برم بگویی؟
جاوید جان وطن است، مردمت است، هم زبانت است، کار و زندگی، خودم مالکیت احساس میکنی، یعنی مالک امو کشور و مردم و کار و زندگی تا دا احساس میکنی و همه چیز از خودت میباشه. طبیعی است که وقتی که آدم زندگی میکنه به یک کشور دیگه مثل امریکا یا کشورهای اروپایی اینا، خب مشکلات در نخست میباشه، تا مدت زیاد را میباشه، تا ای که به زبان بلد شوی، به کار بلد شوی، به فرهنگشان، به قوانینشان، به همش بلد شوی، واقعا زمانگیر است و چالش برانگیز است. دیگه فضل خدا ما آمدیم، ما که امریکا آمدیم دیگه در نخست یک سری مشکلات بود، دمیشه کدام بگویه که نه ولن مشکلات نبود، مشکلات بود، منتها با مرور زمان که آدم در جامعه با مردمش باز کار اینا آدم میره آهسته آهسته بلد میشه، با قوانینش آهسته آهسته آدم بلد میشه که اینا بسیار جدی هستن با قوانینشان، با زندگیشان، با همش. اینجا مثل افغانستان نیست. در افغانستان اگر مثال کوچک اگر از خلاف جاده بری یا مثلا با سرعت بری با همه چیز میگی برو دقصش نیستی، یا پلیس یک کس را یک دست بالا میکنی و هم یک چیز دست بالا میکنه و سلام علیکی میکنی میگذری از اون مسئله. اما اینجا بسیار جدی هستند، بسیار جدی، و خودت وقتی که اینجا آدم عادت میکنه با یک فرهنگ، با یک روال زندگی، وقتی که میایی به یک کشور دیگه این واقعا بسیار زیاد مشکل است تا خود عیار بسازی با اونم شرایط.
یکی در افغانستان مصروف کار در هنر سینما و تمثیل بودی و یک باره به امریکا رفتی، چقدر سخت است که یک مسلک امی تغییر مسلک، مثلا آلا اتمند امریکا مصروف کار دیگه هستی یا مصروف کارهای هنری هم هستی؟
والا جاوید جان من نخست که اینجا آمدم وقتی که امو بیوگرافی مرا امی دفتر مهاجرت خوانده بود، باز اینا بر من یک زمینه دیدار با هنرمندای امی استیت که ساوت کارلاینا هست فراهم ساختن، باز من رفتم امروی از اونا دیدار کردم، نشستم تبادل نظر کردیم و بعضی از ویدیوها و چیزهایی که در دسترس ما قرار داشت ما برشان نشان دادم، واقعا قدردانی و اینا صورت گرفت. امرویشان دو بار دیدم، منتها یک مسئله بود که اگر امروی از اونا ما ادامه می دادم باز من نمی تانستم که کار بکنم، و زندگی خود بسازم. مجبور بودم با ورکشاپ های از اونا برم و ادامه بودم با ورکشاپ هایشان تا ای که زیادتر از اونا بیاموزی و بگیری و با سیستم کار از اینا ادامه بدی و کار کنی. خب همه چیزی که مثل افغانستان نمی باشه. با اون خاطر وقت کافی به این مسئله نبود.
حالا مصروف کار دیگه هستی.
مجبور بودم که باید کار کنم.
حالا چی کار میکنی؟ چی کار مصروف هستی؟
فعلا در یکی از شرکت های بسیار بزرگ در امریکا هست. سوپروایزر هستم و اینجا تیم لید میگن یا سوپروایزر. کارمندای زیاده از افغانستان و کشورهای عربی و امی امریکا همراه ما کار میکنن. روزایی که رخصت میباشم، روزای هفته کوشش میکنم که باز رخصت بگیرم، باز میرم اوبر میکنم، همین درایوری.
بیا که پس به افغانستان بریم و از دستاوردهایت برای ما بگو که فیلم ها در چند فیلم بازی کردی و برنامه هایی که اجرا کردی چی نقش هایی را در او داشتی؟
جاوید جان، در تلویزیون ملی افغانستان ما کمتر یا بیشتر از 20 سال کار کردیم. برنامه های بسیار زیادی را گردانندگی کردیم، دایرکت کردیم. اول خود ما تمثیل انجام دادم، در رادیو کار کردم، برنامه های بسیار زیاد را در رادیوی تمثیل داشتم همراه هنرمندا. پس از او در سال 2002 بود فکر میکنم که در رادیو آزادی رفتم در برنامه مربای مارچ و برنامه های یک برنامه دیگر بود به نام آشیانه و همراه هنرمندا تحت رهبری شما انجام می شد. ما اونجا زیاد نمایشات کار کردیم. واقعا اگه بگویم از 1000 نمایش رادی زیاد کار کردیم دقیق است. و برنامه های تلویزیونی همچنان برنامه ایدی نوروزی، برنامه مرچ سرخ یک برنامه انتقادی بود که ما او برنامه را گردانندگی می کردم و نمایشات در او برنامه جا داده می شد که هم انتقادی بود هم اجتماعی بود. با جمع از هنرمندای رادیو تلویزیون ما او برنامه را می ساختیم. دو سریالی که بسیار پربیننده بود، یکی سریال رویا بود که 10 قسمت نشر شد، تایید شد، منتها نشد دیگه که 10 قسمت دیگه شد باز ما تولید شد، منتها ما در اون سهم نداشتم. و دیگه سریال مرسل بود که 40 قسمت تایید شد از طریق تلویزیون ملی. در اون سریال نقش بازی کردم با بیننده بسیار زیاد داشت و امروز هم میبینیم که بیننده های بسیار زیاد در سراسر جهان داره. و همچنان و سریال دیگه که اول بازی کردم او سریال چی بود؟ سریال بخاطر مواد مخدر اینا بود، تولید یک دفتر خصوصی بود کنات تیار کردن. و در فیلم هایی که این سریال ها بسیار زیاد بیننده داشت و داره امروز هم. و فیلمی که بازی کردیم، فیلمی که بسیار فیلم خوب و فیلمی که واقعا بیننده داره و داشت، فیلم بهیجه بود. فیلم بهیجه تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه است. یک فیلم بسیار خوب است، در اون نقش بازی کردیم. فیلم زمین داغ است. و فیلم های دوگام بوده که من نقش های بسیار کوچک داشتیم، منتها دقیقا فعلا نامشان یادم نیست.
بسیار خوب. و نمایشنامه ها و آهنگ های تنزی که در برنامه مربای مرچ رادیو آزادی هم بود، من یادم است که در بیشتر آهنگ ها خود تمه داشتیم و آهنگ های جالب بود و پارچه های تمثیلی، مثلا بعض وقتا نقش برقی چنگکشا را می داشتی، بعض وقتا نقش پروفیسور اجمدان را می داشتی، یادت هست نی؟
دقیقا جای جان از آهنگای تنزی گفته.
خب صحبت که باز یک خاطرات تا از اون روزا مشنوی و یک خاطرات به یاد ما هم است که روز اول که با هم در تلویزیون ملی دیدیم.
درست. برنامه مربای مش واقعا بسیار جالب بود. ما وقتی که برنامه را ثبت میگردیم آنقدر خوش میگذشت بین ما همکارا، کل ما که یک جای در استودیو میبینم شاهد هستین، شما برنامه را تهیه میکردین با جمع همکارا. باز آهنگ که میشد نوبت آهنگ که می رسید باز امی آهنگ که می خواندم دیگه همه تو خوب سعی خود اعلام می کردم در می آهنگ امو مسیح بر ما شما می دادین بزرگ که من می خواندم باز یادش بخیر یاسمین جان یارمر می گفت یا عرارات امو تو از دل می خوانی امو تو از دل می خوانی
چشمارم بعض وقتا پت می کنیم
بیشم تو بسیار شوخیام میگم لوگری دیگه تو از دل میخوانی امت خدای الله بعد من گفتم خب این موسیقی خو اصلش از امو لوگر بوده دیگه امت که آزاد نخوندی خدای الله نکردی بازو دیگه ایت موسیقی نشد دیگه واقعا بسیار خوش میگذشت و آهنگا دیگه و خرمه تجربه کار از یاد من ندارم و هم نداشتیم و هم واقعا منتها کار بود که باید میکردم باید میخوندیم کلم و با جم دیگه خوش گذشت واقعا جاوید جان اگر بگویم که زمانا دیگه تکرارش خیلی زیاد بعید است دیگه واقعا یک زمان بود یک زمان طلایی نه الماسی بود وقت
دقیقا خاطرات خوش و تلخ از زندگی از جریان کار با سریال ها و فیلم ها و نمایش های تلویزیونی رادیویی داری خاطره تلخ چی هست خاطره شیرین چی هست
جاوید خان سوال بسیار خوب خاطره تلخم که هیچ وقت یادم نمیره من یک اشاره کردم قبلا هم یک برنامه داشتم من در تلویزیون ملی انتقاد داشتم سر شاروالی کابل همیشه یک برنامه انتقادی بود مشکلات مردم ما انعکاس میدادیم این برنامه شب قطع شد نشرش و صبح رئیس بخش آمد با من گفت که بابا بچه میخوایی که خود منفک بسازی من گفتم رئیس گپ چی از خیرتی خواست گفتی در تلویزیون دولتی کارم میکنی با سر دولت انتخابم میکنی یک قسم خونه میشه من گفتم گپ چی از حال چی شده خاله تو گفت شو یک برنامه نشر شده وزیر زنگ زده همراه رئیس عمومی تماس گرفته و او رئیس عمومی هم در آروسی بوده بر از او گفته که چه قسم یک برنامه را شما نشر میکنین کلش انتقاد سر شاروالی کابل انتقاد یعنی شاروال به من زنگ زده و ما مجبور نه به خودت زنگ زدم بازی رئیس عمومی زنگ زده در تلویزیون ملی بر نشرات که برنامه را توقف کو قطع کو راستی همون شب برنامه من قطع شد بعد از او برنامه را قطع کردن برای 3 ماه و به من اجازه ندادن که دیگه برنامه بسازم و بعد از 3 ماه به من گفته شد که میتونی یک برنامه دیگر رویش کار کنی که از نرم باشه آرام باشه و انتقادی نباشه و از این مسائل یعنی اجگاهی فراموش ما نمیشه که ما در اوج یک برنامه بسیار خوب بودیم که پیشکش میکردیم و برنامه بود که جا افتاده بود در جامعه و مردم دوستش داشت اما از طریق فشارهای مسئولین دولتی وزارت اطلاعات فرهنگ و شاروالی کابل اینا اجازه ندادن که ما برنامه خود ادامه بدیم و انتقادات خود داشته باشیم و در خدمت مردم خود باشیم این واقعا خاطره تلخ در عرصه کاری ما و زندگی ما بوده که مانع پیشرفت ما از امو وقت شد خاطره شیرین سراسر شیرین بوده سراسر خاطره شیرین بوده امی که در رادیو با همکارا با تلویزیون ما نقش بازی میکردیم و سریال میساختیم و برنامه میساختیم همش خاطره بوده همش خوش گذشته بر ما هیچ گاهی فراموش هم نمیشه
من هم یادم است که بر اولین بار در تلویزیون ملی که خرد بودیم با هم دیدیم در یک پارچه تمثیلی خدا ببخشه اموین امانه یک نقش بر ما خود داده بود که ما یک جایی او را اجرا میکردیم اگه یادت باشه باز یک جای از او در بین قوس یادآوری کرده بود که با صدای بلند و چین اخ یعنی صدا میکنی که مفتی از موتر نه و جالبی بود که ما و تو او را در مو تمثیل خواندیم تمثیل کردیم گفتیم بلند واقع گفت نهیره توری نگویم
دقیقا یادم آمد جاوی جان یارا بسیار اگه حافظی خوب داری بیبی سرک کبرک بود نه
آه گفت در موتر پشت موتر میدویدیم این میتفلایی که در کوچه ها بازی میکنن و وقتی که موتر میایه یا پشت موتر ها میده باز ما امید نقش بازی میکنیم که از پشت موتر میدهیم یک دفعه باز در بین قوز گفته بود که شما از موتر مفتین و بلند صدا میکنین که خوگار شدم ایجا ما همی ما چا اینجا تمثیل کردیم گفتیم از ما طرف دادم آگار شدم گفت نه توری نیست آبه
دقیقا ما باید رو تمثیل شم میکردیم ما هم جمله را خواندیم
زنده باشی راتب جان برای ما بگو که هنر چقدر نقش در تغییر ذهنیت افراد داره مثلا خودت که با هنر سر کار داشتی و کار با هنر شروع کردی چقدر زندگیت تغییر داد و چقدر ذهنیتت تغییر داد و در مقابل مردم در مقابل جامعه چقدر تغییر کردی خودت چی فکر میکنی؟
جاوید جان دیگه طبیعی است که به رسانه و هنر همش یک رکن بسیار اساسی در جامعه داره و سر شخصیت خود انسان بسیار تاثیر داره سر افکار و اندیشه و اعمالی که روزمره انجام میدی تاثیر بسیار زیاد داشته در زندگی خودمون سر فرهنگ تاثیر داشته یعنی ما فکر کنین اگر ما در هنر نمی بودم یا در رسانه نمی بودم شاید ما فعلا چنین یک زندگی را نمی داشتم در چنین یک حالت نمی بودم این طبیعی است که هنر بسیار زندگی مرا ساخته و بسیار از طریق هنر آگاهی حاصل کردیم و دوباره پس از طریق ازمی هنر از رسانه دوباره آگاهی دهی شده به مردم که این واقعا سر امو روال زندگی و روی کرده زندگی روزمره ما تاثیر بسیار زیاد داشته این که ما چگونه به زندگی خود نگاه میکنیم و چگونه به کشور خود به فرهنگ خود به مردم خود ما چگونه نگاه میکنیم و میبینیم این کلش تاثیر هنر است تاثیر رسانه است
تشکر راتب جان حالا که با کارهای هنری دور استی و مصروف کار دیگه استی یعنی بیخی یک جدا از هنر چقدر بر یک هنرمند سخت است که امو مسلک را که دوست داره و به او عشق می‌ورزه از او دور میشه و مصروف یک کار دیگه میشه چقدر برات سخت تمام شده در این چند سالی که از هنر دور بودی؟
خود واقعا سخت است وقتی که با مردمت میباشی در جامعت میباشی با هنرمندا میباشی خوش میگذره اوقاتت خوش میگذره خدمتی که میکنی حداقل راحت میباشی برای اون وجدانت به زندگیت آرام میباشی یعنی میتونی که از این طریق تو خدمت میکنی به مردمت یک چیز را میتی به مردمت یک آگاهی یک پیام یک چیز را و میاموزی و در جمع از همکارا میباشی زندگی واقعا خوش میگذره با هم بودن دیگه قسم زندگی میگذره نه جاوید جان اما وقتی که دور میباشی از هنر از سینما از همه چیز وقتی ما فکر میکنم میگم در افغانستان میبودیم امی سینما میبود فلم میبود تولید برنامه میبود چقدر زیاد پیشرفت میکردیم چقدر زیاد برنامه میداشتیم چقدر زیاد با مردم خود میبودیم این واقعا اگه افسوسی است که همیشه همراه ما است و خود بود دیگه خداوند روز را دوباره پس بیاره که ما بتانیم سینمای خود رشد بتیم برنامه های تلویزیونی خود رشد بتیم دوباره به مردم خود خدمت بکنیم که واقعا نیاز به خدمت و نیاز به آگاهی و برنامه های تفریحی دارن که برنامه های تفریحی را ببینن تولید شود و بخندن و خوش باشن
بسیار عالی
خندگوم شده امروز جاوید جان
با همکارایی که قبلا همراهشان کار کرده بودی در برنامه ها و فیلم ها و سریال ها حالا همراهشان در تماس هستی کجا هستن میبینیشان یعنی در امریکا هستن یا در کشورهای دیگه یعنی به تماس هستی همراهشان
من همراه همکارایم در تماس هستم همراه یاسمین جان یارمل که در فرانسه زندگی میکنن گاگای صحبت میکنیم نوران صاحب و جناب پیمان صاحب سیدی قجان تمکین در امریکا زندگی میکنن همراه از اونا تو دیدار نداشتیم منتها تلفنی تماس داریم همیشه از یکی دیگه احوال میگیریم و منان جان حمیدی همکار نازنین ما که در کابل هستن فعلا همراهشان گاگای صحبت میکنیم خوب هستن و او روزای قبل همراه همکار دیگه ما که در رادیو آزادی در برنامه گوری اچار کار میکردن تمثیل میکردن ستاره جان امینی همراهشان صحبت کردم اونان در امریکا زندگی میکنن خوب هستن دیگه همراه همکاران قسم صحبت داریم همراه به شما صحبت میکنیم تماس های ویزا خوب داریم
نه ما تو همیشه تماس داریم و گپ میزنیم، قصه میکنیم، اینا در برنامه میده گپ زدیم.
بله بله دیگه خوب هستن، امروشان تماس تلفنی داریم، من تا از نزدیک در زمینه مساعد نشده که تال ببینیم. امیدوار هستم که یک روز شبه که با هم یک جای بشینیم و ببینیم با هم.
شرایط امروز که هنر و سینما و تئاتر و تمثیل با او رو بروز چقدر بر یک هنرمند ناراحت کننده است؟
واقعا نگران کننده بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه امروز متاسفانه در افغانستان ارزش برای هنر، برای سینما، برای تمثیل اینا اصلا قائل نیستن. فکر کنین جاوی جان که سریالایی که در تلویزیون ملی بود سریالا را بسته کردن، اما چینل یوتیوب شا بسته کردن. سریالای بسیار عشق پیری که من در اون سریال نقش بازی کرده بودم، اما اون سریال در تلویزیون ملی در یوتیوب بود، چقدر بیننده داشت و چقدر درآمد خوب برای خود تلویزیون ملی میشد، اما متاسفانه او بسته شده، او امروز دیده نمیشه یا نه سانسور شد دیگه نخواستن. و فعلا هم ببینین که زنا نقش ندارن در سینما، دخترها در سینما و تمثیل اینا نقش ندارن، برشان اجازه داده نمیشه که آزاد در تلویزیون ملی مثل سابق برن نمایش کار کنن، نقش بازی کنن، تولید کنن برنامه. اما امروز در داور است که بر از اونا سهم داده نمیشه و سینما فعلا مرده نیست. و سینمای گذشته که فیلم تولید کنه، برنامه تولید کنه، سریال تولید کنه و این بسیار تأثیر زیاد داره بر جامعه، منتها امروز متاسفانه که در حاشیه رانده شده و اجازه برشان داده نمیشه. این واقعا برای یک کسی که در داخل سینما بوده و نقش بازی کرده و زندگی کرده در سینما بسیار زیاد تأثیر منفی داشته و نگران کننده است. دیگه امیدوار هستم در آینده سینما را دوباره داشته باشیم، تولید فیلم و سریال دوباره داشته باشیم. هنرمندای ما امروز اگه در افغانستان از جاوید جان، اونا بیچاره از همو مشکلات به خود چیزی گفته نمیتونن، یعنی واقعا اونا بسیار درد دارن، بسیار رنج میبرن از شرایط امروزی، اونا نمیتونن همو صدای خود، اما تمثیلی که دارن، اما چیزی که در ذهن دارن بتن برای بیننده و شنونده. یه واقعا دردآور است. آفرینشان، صد آفرینشان که در چنین شرایط اونا زندگی میکنن.
سلامت باشی راتب جان، با امید روزی که دوباره دور هم باشیم و برنامه های مثل مربای مرچ تهیه کنیم و برای شنونده ها و بیننده ها تقدیم کنیم و اونا هم بخندن و از برنامه ها و کارهای ما شما وقتی که بشنون و ببینن لذت ببرن. راتب ندیم یکی از هنرمندان موفق افغانستان، از این که دقایق با ما بودین در برنامه مهمان آزادی، از شما تشکر، بر شما موفقیت و پیروزی میخواییم.
سلامت باشین جانتان جور، خداوند شما رو همیشه موفق داشته باشه، با امید روزی که با هم از نزدیک ببینیم، با هم دوباره بخندیم و برنامه تولید کنیم.
دوشی به سرم بردم چون همسرم من خواهرم درد سرم
زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی بپرسم ساده و پاسخ نداری نباشم زندگی که میتوانی جهان و زندگی را لنگر هستم زن هستم من زن هستم من زن هستم باشم.